صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائه هم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عصر فرد.
هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم، یاد امام و شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم. کسانی که جانشون، آبروشون، مالشون، همه چیزشون رو برای دفاع از اسلام، ایران و در یک کلمه رضای خدای متعال بذل کردن. من از باب ادب و احترام یک دو جمله در این مورد صحبت کنم و بعد بیاری خدا دعای 29 رو که با هم دیگه شروع کردیم انشاءالله ادامه بدیم. این آیه 246 از سوره مبارکه بقره داستان بنی اسرائیلی رو تعریف میکنه که بعد از حضرت موسی اومدن. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، هیدی اون بزرگانی از بنی اسرائیل که بعد از موسی اومدن، اینا برگشتن به پیغمبر زمان خودشون، گفتن اذ قالوا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم بعث لنا ملکا. اینا به پیغمبر زمان خودشون گفتن آه یه فرمان روایی، یه کسی رو برای ما قرار بده، مبعوث کن، برانگیز که ما در رکاب او، به فرماندهی او بریم با دشمنان خدا بجنگیم. این در جریان جالوته دیگه، که سپاه کفر بود و به این طرف فشار می آورد، مالشون، جانشون، ناموسشون، همه چیز رو مورد تهدید قرار می داد. قدرت داشتن، ثروت داشتن و متاسفانه در اون چه که انجام می دادن موفق هم بودن که اینا دیگه به اینجاشون رسید. گفتن یک کسی رو برای ما انتخاب کن که این خلاصه ما با این بریم نقاط به جنگیم. اون پیامبرشون برگشت گفتش که قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، این احتمال نمیدید که اگر بر شما قتال کتبه، واجب بشه، نوشته بشه و خدا بگه واجب برید بجنگید، این حرفا نرید بجنگید، این احتمال نمیدید. به تعبیر عرفی خودمون آقا دارید الان شما یه همچین ادعایی میکنید، اومدیم خدا رو مطالبه این کارو کرد پاش وامیستید. اینا یه استدلالی آوردن، این استدلال استدلال منطقیه، متینه. گفتن و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. یعنی توجه کنید من این قسمتشو میخوام یه مقدار دقیق بشه. من چرا نباید بریم بجنگیم در حالی که اخرجنا، ما اخراج شدیم، من دیارنا از سرزمین خودمون و ابنائنا و فرزندانمون مورد تهدید قرار گرفته، چرا نباید قتال بکنیم؟ این که انسان از سرزمینی که مورد تهدید قرار گرفته دفاع بکنه، این عنوانش فی سبیل الله جریه. و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. وقتی یه کاری فی سبیل الله شد، معنیش اینه کشته های اون راه شهیدند، معنیش اینه پولی که در اون راه خرج میشه فی سبیل الله خدا جاشو پر میکنه. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، نایه 39 سوره سبع. خب سال 59 31 شهریور حمله شد به کشور عزیز ما، یعنی نه دیار ما، سرزمین ما. چه کنیم؟ ثمره این که زورمون نرسه، حرکتی نزنیم، اینا رو ما در طول تاریخ دیدیم. کسانی که دشمن در سرزمین اونها بود هجوم آورده و باعث ذلتشون شده، تا اونجا که دیگه امیرالمومنین قسم میخوره در خطبه 27 نهج البلاغه، فوالله ما غزی قوم قط فی عقر داره، دار همین دیاریه که الان داره توجه میده، الا زلی، به خدا قسم هیچ قومی در سرزمین خودش مورد هجوم قرار نگرفت مگر اینکه ذلیل شد. این داره قسم جلاله میخوره امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. خب سال 59 به کشور عزیز ما حمله شد، چیکار کنیم؟ فی عقر دارهم، در دل سرزمین ما دچار حمله شده، قسم جلاله هم خورده، اگر شما بشینید و در سرزمین شما این اتفاق بیفته ذلیل قطعی است، چیکار کنیم؟ ما یا باید ذلت رو میپذیرفتیم میرفتیم زیر بیلیت اون کسانی که به ما حمله کردن و سردمدارانشون و پشتیبانانشون یعنی آمریکا و فلان. آقا پوش کنیم چی دارم میگم؟ من این حرفا رو قبلا مکرر گفتم، نمیزنم برای اینکه زده باشم، میزنم برای اینکه به روز رسانی کنم این حرفا رو. چه کنیم بعد از 45-6 سال از انقلاب اسلامی ما همچنان روی این حرفا مشکل داریم؟ نه، حافظه ها ضعیفه، ایمان ها ضعف پیدا کرده، این محل بحث. اما با تمام وجود من احساس میکنم ما نیاز به این جهاد تبیین داریم روزانه، نه اینکه هفته یه بار این حرفا رو به هم بزنیم، روزانه. نشون به اون نشون شهید رئیسی که شهید شد دیگه، گفتیم اون استقبالی که شد و اون تشییع و اون فلون و فلون و فلان، که از همه اخشار و از همه گروه و از همه فلون همه گفتن سطح ریاست جمهوری رو شهید رئیسی ارتقا بخشید، نفر بعدی یا یکی مثل خودش قاعدتاً یا خیلی بزرگتر از خودش، یه مردم اینجوری واقعا مطالبه خواهند کرد. بعد دقیقاً به کسی رأی دادن، یکی دو هفته بیشتر نگذشت که دقیقا نقطه مقابل شهید رئیسی نقد میکردن رو و جبهه‌ای رو آورد کنار خودش قرار داد که تیر بارون میکنن همین الان شهید رئیسی. این چی میکنم شما عرض کنن؟ چیکار کنیم یک دو هفته گذشت شما اینقدر حافظاتون ضعیفه یا چیه رسته؟ چی اینجوری هستید؟ چاره ای نداریم. من این حرفا رو باید بزنم، اما این حرفا که دارم میزنم اصلا مبانی دارم میزنم یا نظر شخصی کلا ندارم. الان برای شما یک قرآن خوندم، دو دارم نهج البلاغه میخونم و حالا ببین خدا چی. خب حالا سال 59 به ما حمله شد، چیکار کنیم؟ قسم جلاله خورده امیرالمومنین که ما غزی قوم قد فی عقر دارهم الا ذل. اینا هم که تو این آیه برگشتن گفتن و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا. اتفاقا این استدلال وقتی منطقی شد، این جوابی که دادن درست بود، این نقش کارانه ای که اینا مرد عمل بودن یا نه، اینه که قرآن کریم چیز میکنه، تخته میکنه، میگه نه اینا مرد عمل نبودن، ادعا کردن زدن زیرش. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم. آیه با صراحت داره میگه از وقتی اینا یک فرمان روایی مبعوث کرد به اذن خدای متعال برنگیز که طالوت باشه، اینا زدن زیرش، همه رفگت کردن، الا قلیلا منهم، ده کمی از اونا پاشباز دادن. این که هیچی، اما اصل حرف درسته که بالاخره طالوت و خدای متعال قرار داد. هاچ کافر شما میایید میگید 31 شهریور تا یه هفته بعدش باشه هفته دفاع مقدس، دقیقا دنبال چی هستید؟ در هفته دفاع مقدس یعنی شما اولا دفاع کردید اذن للذین آمنو، درسته؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از مؤمنین. بعد مؤمنینی که بهشون ظلم شدن که خدا اذن قتال داده، دستور مبارک حج، درسته؟ درسته؟ خب اینم که اذن قتال داده هیچ. خب حالا هم که به سرزمین ما حمله شد چیکار کنیم؟ پس از نظر شرع، از نظر عقل، از هر نظری بگید، این که ما مقاومت کنیم در مقابل طرف مقابل بیستیم، این هم منطقیه عقلا، چون تجربه تاریخی میگه که امیرالمومنین در نامه 31 یادتونه دیگه میفرماد بابا جون من در تاریخ جوری غور کردم، انگار جوری اهل تاریخم، انگار در بین اقوام گذشته زندگی کردم. تاریخی که امیرالمومنین در زندگی کرده داره قسم جلاله میخوره، فوالله به خدا قسم در هر سرزمینی که حمله قرار مورد حمله قرار گرفت، در اون دیار خودش هست مورد هجوم قرار گرفتن کسی، قطعا ذلیل شدن. این هم که قسم جلاله میخوره آقا امیرالمومنین میگه در تاریخ انگار زندگی کرده با مردم، در طول تاریخ، در طول اعصار گذشته. بنابراین قسم از سرباز خورده به تعبیر خودمون و تاریخ هست و فلان اینا. این معنیش اینه ما هم زلو قطعیست عقلا نقلا شر همه جور اومد باست باستادیم باستادیم و 8 سال گذشت. خب اونا فکر میکنن زودتر از اینا تمامش 8 سال طول کشید.
خب خیلی هم خوب، یه وقت هم خاکم رو نبین، خیلی هم خوب. خب این گذشت، حدود صدها هزار خون سر این قضیه ریخته شد، یعنی در همین 8 سال دفاع مقدس صدها هزار خون، خونه بهترین این امت ریخته شد و این پای این شجره طیبه رو آبیاری کرد. شما میگید ما هفته دفاع مقدس داریم، میخوای تکریم کنید این هفته رو. دقیقاً تکریم این هفته به چیه؟ آیا به اینه که شما پاشید بیایید یه رژه نیروهای مسلح ببینی، یه سانی ببینی، دو تا حرف بزنی بری؟ خب اینا رؤسای جمهوری قبلی هم همینو داشت. بعد دقیقاً حالا این آقا من حرفو خب به روز رسانی کنم. بعد دقیقاً اون کسانی که این بلا رو سر ما آورده همه جورم پشتیبانی کردن و فلان و فلان، تو اینا رو برادر خطاب کنی. بعد توی کنفرانس خبری که داشتی اینا رو برادر خطاب کنی، بعدش هم داری پا میشین میری نیویورک در مجمع سالانه شرکت کنی، اونجا هم که دوروبری ها در میگردن میگن که چه خوبه که با هریس و ترامپ یه دیداری داشته باشه، یعنی با نامزد دموکرات ها و جمهوری خواه که در آینده یکی از این دوتا بالاخره خیر سرش یا رئیس جمهور آینده مثلا آمریکاست. بعد نیش سام میبینی گی هفته یه دفعه اون حرفت با این عملت نیخونه، برش هم که میری این حرفایی رو که دیروز پیروز زدی میزنی، مای سرشکستگی همه ما میشی چه؟ نمیخونه اینا با هم. پاستاش هفته یه دفعه مقدس اینه، ما چی شد که واستادیم؟ اگر همون چیزی که واستادیم و الان داریم تکریم میکنیم همچنان هست، تکریم دفاع مقدس اینه همچنان باید واستیم. اگر شما غیر از این میفهمید بگید آقا غیر از این میفهمید، من دیگه این حرفا نزدم. تو همین جلسه با من صحبت کنید، خدا که جدی دارم میگم، من میگم شما یا دارید دروغ میگید هفته دفاع مقدس رو در تیرمون رسمی داد میزنید که ما تکریم میکنیم، یا راست میگید. ما میخوایم بگیم تو راست میگی، نمیشه که دمجوری به شما ببندیم. این راست میگید. اگر راست میگید تکریمش دقیقا به چیه؟ اونی که اونها پاش واستادن و شما امروز دارید تکریم میکنید، اگر اون قضیه همچنان پابرجاست، معنیش اینه که ما همچنان باید واستیم. با همون دلیلی که اون سال واستادیم، اون مسائلی که اتفاق افتاد، با همون دلیل باید همچنان باشید. شما میگید اون موقع هجوم بود به دیار، مگه الان نیست؟ مگه الان نیست؟ مگه الان نیست؟ داعش کی انداخت به جون ما؟ حالا ما دیگه فقط فرقش این بود که نذاشتیم فی اقر داره هم در سرزمین ما داعش بیاد، بیرون مرزمون باش جنگیدیم، در عراق، در سوریه، در فلان. مگه الان نیست؟ این بمب‌گذاری‌هایی که هر از گاهی میشه در شاهچراغ و فلان و فلان و فلان، مگه الان نیست؟ تحریم های آنچنانی که میشه ظالمانی، میگه الان نیست. بعد تو همون کسانی که این بلا رو سر ما آوردن امروز با همون دلیلی که اون موقع مقاومت کردن و زود باستی برمیاری از نرفا میزنی، اینا با هم نمیخونه. این والا به خدا فهمش خیلی سخت نیست، الان بچه های ابتدایی رو بیارید اینجا این حرف رو میفهمن. تکین دفاع مقدس به اینه که همچنان به اون کسانی که دفاع مقدس رو خلق کردن بگیم آقا با همون هدفی که شما رفتید ما همچنان با همون هدف هستیم. بعد نکته کجاست؟ نکته اینجاست، نظر پروردگار عالم بر اینه که ما این دفاع مقدس رو نه سالانه در هفته دفاع مقدس رو روزانه یادآوری کنیم. چرا در قرآن کریم این همه این کلمه رو شما میخونید؟ اذکرو اذکرو یا ایها الذین آمنوا اذکرو، ای چرا میگه اذکرو اذکرو؟ چرا چرا میگه اذکرو؟ بعد قرآن هم که میخونیم قرآن هم به عنوان ذکر معرفی میشه، اینو اذکرو یعنی چی؟ چرا هی اصرار داره ما یاد کنیم؟ ببین یاد نکنی شیطان نمیذاره شما در یادتون بمونه، لذا حرفایی میاره که نه انگار که اصلا شما یه حرفای دیگه رو باید عملیاتی کنید. اصرار داره ما هی یاد کنیم. وگه نه چرا باید حضرت موسی در آیه 6 سوره مبارک ابراهیم برگرده به قومش اینطوری کنه؟ و از حالا جالب میدین کجا؟ جالب اینجاست که خدا به پیغمبر ما داره این حرفو میزنه، میگه ای رسول ما تو به یاد بیار، تو یاد کن. چیو یاد کنم؟ اون زمانی که موسی به قومش گفت یاد کنید. خیلی جالبه، به مؤمنین زمان پیغمبر اکرم داره این توجه رو میده. ولی این حرفا رو در قرآن کریم که کتاب خاتمه آورده جاودانش کرده تا روز قیامت. به امروز من دارم میخونم. فردا شما هم باید بخونید، همه باید بخونید. و اذ قال موسی لقومه اذکروا، اینو یاد کنید. حضرت موسی به قومش گفت یاد کنید. اذکروا هم فعل مضارعه، اصلا فعل امر از مضارع ساخته میشه. و مضارع هم دلالت بر استمرار داره. امروز یاد کنید، فردا یاد کنید، پس فردا یاد کنید، دیروز هم که یاد کردید، همچنان یاد کنید. مضارع یعنی این دیگه، امر که از مضارع ساخته میشه. امر داره میکنه دیگه، یاد کنید. زیاد یاد کنید. هر روز یاد کنید. چیو؟ نعمت الله علیکم. نعمت خدا بر خودتان را یاد کنید. او منظورتون از این نعمتی که ما باید بر خود ما یاد کنیم چی چیه؟ از انجام من آل فرعون یسومونن و سوء العذاب یذبحون ابناءکم یستحیون نسائکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اینو یاد کنید که خدا بالاخره فرعون دست شما از دست فرعون نجاتتون داد، شکنجتون میکرد، بچهاتون رو میکشت، زنانتون رو بر اهدافش زنده نگه میداشت و در این بلای بزرگی بود از نایب پروردگارت. اینو یاد کنید. چیو؟ از انجاکم یاد کنید. حالا جالب اینه کجا؟ جالب اینجاست بنی اسرائیل جنگ خونینی هم نکردند و خدا دست فرعون نجات جون داد. رفتن لب دریا، اون نیل با اون عظمت، ترسیدن، فرعون پشتشون داره میاد. از موسی گفت نه ترسید نه مایی ربی سیهدین و از این حرفا زد عصا رو، آب باز شد، آب که هر تیکش کتاود العظیم مثل یه کوه بزرگی بود. آبی نبود که پاچه های پاشون رو بزنن بالا مثلا خیس نشه، نه و اگه میخواستید سر آب رو نگاه کنی و کلت میگرفتی بالا. کتاود العظیم قرآن کریم میگه پاراهایی از این آب مثل پارا تیکه های کوه بزرگ بود. ردشون کرد فرعون اومد رچن اینا رو غرقشون کرد، دشمنانشون بود. یعنی میگم جنگ خونی هم نکردن، دفاع مقدسی هم نداشتن. نداشتن و میگه همین که خدا نجاتتون داد یاد کن. ما دفاع خونین داشتیم. نظر خدا متعال اینه ما اینو یاد کنیم، چون نعمت الله علیکم، نعمت خدا بر ما بود. این چطور؟ میگه از انجاکم من شاه یسومونکم سوء العذاب، ناخوناتون رو ساواک میکشید. اون ایده شریفه میدان جاله اینجوری یسومونکم سوء العذاب میکرد، یذبحون ابناءکم میکرد. حالا اون زنها رو زنده نگه میداشت، اینجا ما چقدر شهید زن هم داریم. اینو یاد کنید. میگه اگر آب گوش کنید، من این نفر میخوام بروز رسانی کنم، اگر یاد کردی شما شاکر اون نعمت خدایی، چون میگه این رو من نعمت تلقی کردم بر شما. و از قال موسی لقومه هست کنون نعمت الله علیکم، این که از دست فرعون نجات دادن نعمتی بود، شکرم در مقابل نعمته. میگه اگر یاد کردی لئن شکرتم، یعنی اذکرو کردی، نعمت خدا رو پاس داشتی، خب من لعزیدن نکن. یعنی چی؟ یعنی همچنان آن نعمت الله علیکم رو لعزیدن نکن. آن نعمت خدا بر آنها چه بود؟ انجاکم. این انجاکم رو خدا همچنان لعزیدن نکن میکنه. یعنی چی؟ همچنان پشتیبان شماست از شاخها در طول زمان، همچنان پشتیبان شماست از فرائنه در طول زمان، و شما خیلی بالاتر از بنی اسرائیل هستید. بنی اسرائیل برای اون چی که خدا بهشون داد چیزی خرج نکردن، شما کلی خرج کردید، خون دادید، جون دادید، مال دادید، اونا هیچی ندادن. من اینجوری دارم میگم، شما که دادید که دیگه به طریق اولا برای من دادید دیگه، من بدهکار کسی نمیشم. بعد تهدید میکنه، ببینید آقا من روی این اصرار برم تاکید کنم، تهدید میکنه ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. اگر کفران این نعمت من، اینجا کفر به معنی کفران، کفران این نعمت من رو کردید، عذاب شدید من در ادامه هست، باید منتظرش باشید. امروز ما موظف به لئن شکرتمیم. هفته دفاع مقدس پاس داشتش، یعنی شکرتم. شما اگه غیر از این متوجه میشید به من بگید غیر از اینه. من آدمی نیستم که غلطی رو بفهمم غلطی روش پافشاری کنم. به خواست و یاری خدا متعال میگم آقای خانم من اشتباه کردم، حقیقش هست. این راحت میپذیرم، امتحان کنید. انشالله قوت نیستم، متکبرانه انشاءالله برخورد نمی کنم با اون حرف که دارم میزن. امروز پاسداشت دفاع مقدس به لعن شکرتمه تا لعدیدن نکن بشین، وگرنه قهقرا میریم در حد اولر میشین. برمیگردیم دقیقا به 40 سال قبل، به 45 سال قبل برمیگردیم. ذلت قطعی است، این مولا درد قضیه نه. پاسداشت دفاع مقدس بگیم، وگرنه یک رسم و رسومی میشه از باب تعظیم شعائر خیلی عادی برگزار میشه، یک پلاکاردی نصب میشه و رفتیم تا سال بعد، یه رژه‌ای هم رفته میشه و رفتیم تا سال بعد. چلو خدا به حق امیرالمومنین همه ما رو موفق کنه به این که به معنای واقعی کلمه هفته دفاع مقدس را پاس بده. در این مورد حرف مفصل به این مقدار بسنده میکنم، این رو صحیفه بخونم. به امام و شهدا، مخصوصا به شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای عزیز لبنان که در این هجوم اخیر به شهادت رسیدن، شهدای غزه، و در یک کلام شهدای اسلام مسلمین، و به امام شهدا یک صلوات هدیه کنیم. من بحث رو ادامه بدم. خب اگه خاطر مبارکتون باشه، در ضمن دعای 29 از این کتاب شریف صحیفه سجادی با هم صحبت میکرد. من مقدمه این دعا رو مفصل، مقدمه به این معنا که عنوان دعا رو که اذا قطر علیه الرزق، مفصل جلسه قبل توضیح دادم و تا اونجایی که در ذهن حقیر هست جمله اولم خوندم، که اللهم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن. درسته؟ این جمله اولو خوندم، بیشتر از این نخون. که امام سجاد علیه السلام، حالا اون حرفایی رو که قبلا زدیم در ذهن شریفتون یادآور بشید و حالا ادامه بحث. عرض کردم که امام سجاد علیه السلام به ما یاد میده که زمانی که رزق تنگ شده به با خدا صحبت، یعنی با اون کسی که ان الله هو الرزاق، رزق ما به دست اوست، با او ارتباط بگیریم. مفصل جلسه قبل اینا رو توضیح دادم، این ارتباط از چه باب است و فلان. بعد ولی بزرگوار خدا در اول دعا اینطور فرمایش کرد، اللهم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن. اینو مفصل صحبت کردم جلسه، این که تو ما رو مبتلا کردی در رزق و روزی های ما به سوء الظن، و گفتیم این سوء الظن از ضعف یقین عرض میکنم جاری میشه، از اونجا صادر میشه. ضعف یقین رو مفصل رفتم در دعای 32 اگر یادتون باشه توضیح دادم. حالا ادامه بحث. خب تو ما رو مبتلا کردی در مورد رزق و روزیمون به سوء ظن. سوء ظن یعنی تقدیر عالم رو، رزق و روزی رو ما گاهی اوقات به دست خالق نمیبینیم به خاطر اون ضعف یقینی که داریم، چون از سر یقین خدای متعال گفته رزق و روزی به دست منه. چون این رو نمیبینیم در این تراز، طبیعتا نسبت به خدای متعال مشکوک میشیم، مظنون میشیم. این نکنه این که گفته رزق دست اونه، حالا یه چیزی گفته برای اینکه ما رو پای خودش نیگر داده، حالا ما خلافش رو داریم میبینیم، کوچه نمیاد، مظنون شدیم. یه عبارتی داره آقا امیرالمومنین علیه السلام در این کلمات قصال 273 نهج البلاغه، به نظرم جا داره ما یک مقدار این عبارت توقف کنیم، واقعا فکر کنیم. فرمود وعلمو علما یقینا، به یقین بدانید، عالم باشید، علم از سر یقین بدانید، که ان الله لم یجعل للعبد و این عظمت حیلتو و اشتدت طلبتو و قویت مکیدتو اکثر مما سمی له فی ذکر الحکیم. فرمود به علم یقینی بدانید خدا برای بندش قرار نمیدهد. حالا این قرار نمیدهد داخل یک جمله معترضه میفرماد، اگرچه که حیلت و تدبیرش خیلی بزرگ باشه و شدت در طلبتو، یعنی در طریق رزق و روزی، و شدت از طلبتو و جدا در طلب رزق و روزی کوشا باشه، اگرچه که حیله و تدبیرش بزرگ باشه، عظمت حیلتو، اگرچه که بگه آقا من میخوام این 24 ساعت رو کار کنم و شدت از طلبتو این رو طلب کند و فلان از این حرفا، با شدت، با سختی، با زحمت و قویت مکیدتو، اگرچه که کیدش خیلی قوی باشه، اگرچه که همه اینا بنده باشه، خدا برای این عبد قرار نداده است اکثر من ما سمی له فی الذکر الحکیم، بیشتر از اون چیزی که خودش تدبیر کرده و در لوح محفوظ اومده این امروز اینقدر روزیشه امروز، اگرچه که کوشا باشد، اگرچه که خیلی تدبیر داشته باشد، اینجا اهل معاشش خیلی بالاست، اینجا در گورس، اینجا در فلان، اینجا در همه کار کرده، میگه همین کارو بکنی خدا برای بنده قرار نداده بیشتر از اون چیزی که خودش اراده کرده به این برسه. یعنی چی؟ یعنی این نیست من اگه زور زیادی بزنم قاعدتا بیشتر خواهم داشت. حالا ادامهش روش کنید. این از این طرف میفهمد ولم یحل بین العبد فی ضعفه و قلت حیلته و ان یبلغ مما سمی له فی الذکر الحکیم، و بین بندهش با ضعفی که دارد، با قلت و کمی تدبیر و حیله و چاره‌ای که دارد، حائل نشده است به این که اون مقدار که در لوح محفوظ برامون نوشته شده به همون اندازه برسه. از اون طرف بنده هر چقدر در امر رزق کوشا باشه، خدا اراده کرده همون موقعی که همون مقداری خوش تدبیر کرده بهش برسه. نشه. از اون طرف خب این عظمت حیلتو بود، این بنده که خیلی داره زور میزنه و شدت طلبتو بود، قویت فکیدتو بود، میگه آمدیم و یه بنده فی ضعفی ضعیف بود. درسته؟ و قلت حیلته و تدبیر و چارندیشش هم قلیل بود، اصلا بلد نبود، بین او و رزقی هم که براش اراده فرموده بهش برسه هیچ چیزی رو حائل نشد، یعنی قطعا به او هم خواهد رسید. وقتی خدای متعال به حضرت موسی فرمود که میدونی من چرا این رزق و روزی دیوونه ها رو بهشون میدم، دیوونه ها شیلی نقلا رو بهشون میرسونم؟ اون نه، فرمود برای اینکه عقلا فکر نکنن رزق با تدبیر صرفه. اگه واقعا با تدبیر صرف بود، خب خیلی از بندگان خدا باید از دنیا میرفتن از گرسنگی، غیر اینه؟ اون تدبیر ندارن، هیچی ندارن، ولی همچنان زنده هم سرم رو گنده دارن زندگی میکنن. بعضی هم ما زودتر میریم، اونا همچنان هستن. یعنی چی؟ نه یعنی چی؟ بعد این مایه آرامش خواهد شد. فرمود العارف لهذا العامل به اعظم الناس راحتن فی منفعته، چیزی که این حرفی که من علی ابن ابی طالب زدم و دونست، معرفت بهش پیدا کرد و عمل بهش کرد، ولی عامل و بها، یه همچین کسی بزرگترین مردم است. از حیث چی؟ اون منفعتی که میبره و اون آسایشی که در منفعت خودش داره، راحتن فی منفعته. از اون طرف التارک له الشاک فی، اینم اعظم الناس شغلا فی مضرته. و متکی این حرف من امیرالمومنین رو ترک کنه یا نه در شک بکنه، از شاک گفتی، اینم از همه مردم گرفتاری هاش در اون ضرری که میکنه بیشتر. آقا دیگه چجوری امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام تقلب ما برسونه؟ این ثمره داره این حرف. بابا شما وقتی گفتی نه من اینجا فلان میکنم، به امام میکنم، این هاپولی اپویا که الان بیت المال میشه هر از گاهی میزنه بیرون، این رو تدبیر خودش بسته دیگه، درسته؟ یه زرنگ نیستی الان باید این کارو بکنی، این فکر میکنه زرنگی اونجوری که خودش هم ترجیح میکنه اگر اینجوری باشه رزقش خلاصه بیشتر، میگه ببین این نیست. حالا اینجا باز محل بحثه، اون مقدار از رزقی که از حلال به تو میرسه اسمش رزقه، ما بقیه دیگه رزق نیست و بال گردنت میشه، منظور اینه. وگرنه شما اینطور نیست که بگی آقا من بیشتر کار نمی کنم، بیشتر بهم نمی، بیشتر کار کنم بیشتر بهم نمیرسه. ببین وشتت طلبتو، اگر اینقدر بدرسی یعنی اون رزقت بوده، نه به خاطر اینکه تو صرفا سعی و تلاش کردی. این نگاه توحیدی رو داره تقویت میکنه. یه بار یه نفر جلوی امیرالمومنین یه سیب آورد، رو کرد امیرالمومنین اینجوری کرد، گفت این سیب روزی من هست یا نیست؟ دنبال چی بود؟ که امیرالمومنین اگه بگه روزیت نیست همونجا یه گاز بزن، اگه بگه روزیت هست همونجا بذار زیر پاش له و لبردش کنه دیگه کسی اصلا نتونه بخوره نگاش بکنه. وای هست یا نیست؟ حضرت عمود اگر خوردی معلوم میشه که روزیت بوده. اونی که شما سعی و تلاش بیشتری میکنید، اونی که حیلت به کار میبرید، چاره اندیشی میکنید، فلان میکنید، اگر خدای متعال در قبالش چیزی بهتون رسید، این واقعا روزیتون بوده. وگرنه خیلی ها سعی و تلاش کردن و فکر میکردن اینقدر درآمد خواهند داشت و اون درآمده رو نشه. این که من میخوام یه چیزی بشه ولی نمیشه، این که میخوام یه چیزی نشه ولی میشه، یعنی چی؟ کار دست من نیست دیگه، خیلی سخته. همه اینا رو ما لمس کردیم در طول زندگیمون، هر چقدر که خدا رو نوم داده خیلی وقتا دوستاش یه چیزی بشه نشه، خیلی وقتا دوستاش یه چیزی نشه شد. میگه اونی که تو میخوای لزوما اون نمیشه. حالا بشتت در قلبه تو برم در عمل طلب رزورزی کوشا باشم، قرار اینقدر کوشا باشم، تا حالا 2 ساعت وقت گذاشتم 1000 تومن رسید، خب این 2 ساعت معنیش اینه 4 ساعت وقت گذاشتم 4000 تومن میگیرم. معلومه نه اینجوری نیست. خیلی ها هیچی وقت نذاشتن بهشون رسید. آیه کرمی داریش کنی؟ یه نکته رو میخوام بگم. یکی از برادره طلبه ما همین چند وقت پیش شریعش قد شد، حالا 2 خورده هم بیشتر بنده خدا نمیگیره. چرا قد شد؟ گفتم ما از کجا فهمیدی تو داری کار تبلیغی میکنی؟ بفرست واسه ما چیزاشو مستنداتشو. تا این زمان فرصت داری، این هم هرچی تو سایت زور زد که مثلا یک تو از این کارهایی که کرده و اینجا نامه‌ای بفرسته در آقایون، نشد. زمان گذشت، شرش قرش. من در جریانم دارم میگم، کتاب نخوندم برم یه داستانی نویسنده دارم، این خودم در جریانم. رفت توی یه جلسه ای، بعد از جلسه یه خانومی یه گردنبند آورد داد بهش، گفت 10 میلیون تومان این گردنبند حدود 30 میلیون تومان بودش، 10 میلیون تومان شده یه داماد طلبه فقیر بدید که میخواد تازه به خدا. خدا تو شاهدی الان زبون من تعجب کرد، من کلمه به خدا رو قسم خوردم، یادم نمیاد آخرین باری که گفته باشم به خدا کی بود. هیچ زحمتی هم نکشید، بشتر در نشد. جالبه این 29 میلیون و 620 هزار تومان کردم من به فروخ، 10 تومن شما یه طلب وقید داد، ما وقیش هم زد اونجایی که باید بزنه. تو اینقدر روزیت بوده، ولو شریعت هم قطع کنن، ولو همه هم دست به دست هم بدنی بهتون، من ارائه. سوال من اینه کی به ذهن اون خانوم انداخته این گردن بنده بیاره بده این کی؟ چرا من اینو نمیفهمم؟ ای کاش من اینو میفهمم. مهم اینه که آقای کرمی، برادر عزیز، خواهر بزرگوار، من در کارم اخلاص داشته باشم. رزق من به دست خداست، رزق من به دست حوزه دین نیست که شرعی منو قطع بکنن یا بس بکنن فلان. رزق ما به دست خداست، ما موظفیم خالصانه بریم جلو. آقا برادر چیکار کنه؟ هر مشکلی هست از طرف منه که یه جای من میلنگه. این برای این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام فرمایش کاملا متین است. من چون ولی بزرگوار خدا فرمود این از ضعف یقین شاه لحاظ میشه که این اتفاق میفته، کما که در دعای 32 جلسه قبل مفصل توضیح دادم. به شما عرض کردم برید این کتاب ایمان و کفر رسول کافی باب و فضل الیقین رو ببینید روایاتشو، مشخصا روایت دوم باب رو که من صحت یقین المرء المسلم، نشانی صحت یقین یک انسان مسلمان، اونجا نشانه هایی رو بیان میکنه که جلسه قبل خوندن. بعد اون چی که جلسه قبل از این روایت نخوندن اینه، فرمود ان الله بعدله و قسطه جعل الراحه فی الیقین و الرضا و جعل الحزن و الهم فشک بسته هست. فهمود خدا از سر عدل و قصدش راحتی و آسایش را در یقین و رضا و خوشنودی که من از خدا راضی باشم قرار داده، راحتی رو در این قرار داده به اون چی که خدا روزی من کرده راضی باشم، به اون چی که این مقدار از اینو بدونم که از طرف اونه، این رضا نموزه قرار بوده به اون مزنون نشم، یقین داشته باشم و راضی باشم. ان الله بقسطه بعدله و قسطعی جعل الروح و راحته فی الیقین و الرضا و جعل الحزن و الهم قریب به این مضمون این تو ذهنمه در چی قرار داده این حزن و اندوه رو و این ناراحتی رو فی شک و سخط، شک نقطه مقابل یقین، سخط هم نقطه مقابل رضا خوشنودی از خدا. حالی در همین کتاب فضل در همین کتاب ایمان و کفر رسول کافی باب و فضل یقین روایت دوم بابه فرمود همونطور که یک انسان از مرگ فرار میکنه رزقش قطعا به او خواهد رسید هر جا که میخواد باشه، ولو کنتم فی بروج مشیده به تعبیر قرآن، رزق او هم قطعا به او خواهد رسید ولو ازش فرار کنه. رزق میرسونه خدا، اون مقداری که تدبیر کرده به شما مقدار سو میرسونه، بالا پایین داره با امتحانا هست، مسائل هست، ها میرسونه، خدا اراده کرده برسونه. اگر یه وقتی دیر و زود شد اهدافی رو دنبال میکنه. امام سجاد علیه السلام ببینید جعلت روح و راحت الیقین و رضا، حالا این رضا و خوشنودی برید دعای 35 رو ببینید که اصلا عنوان این دعا فر رضاست و کان من دعای علیه السلام فر رضا. چه زمانی؟ اذا نظر الی اصحاب دنیا، اصحاب دنیا یعنی دقیقاً همین کسانی که ضعف یقین دارن، دقیقاً اصحاب دنیا یعنی همین کسانی که ضعف یقین دارن. امام سجاد افرادی از اصحاب دنیا رو که ضعف یقین دارن رزق و روزی رو به دست خدا نمیدن و راضی نیستن، یعنی این که اومده به این مقدار ما راضی نیستیم بیشتر از این حرفا، شما وقتی خدا ناراضی باشی همه چیز رو دادی دیگه، طرف خداست. ببینید در ابتدای این دعا چطور با خدا صحبت میکنه. شهد تو اولا که میزمات الحمدلله رضن به حکم الله، خدا را حمد میکنه و میزمات رضن به حکم الله، حمد میکنه در حالی که به حکم خدا راضیه. حکم خدا یعنی چی؟ اون چه تو تدبیر کردی چقدر به من برسه، این راضیه. الحمدلله رضن به حکم الله. حالا امام سجاد، امام سجاد یه که گاهی اوقات شیعیانش اومدن گفتن آقا سر بچم گرسنه نشسته گریه کرده، امام سجاد نشسته گریه که آقا چه گریه میکنی؟ ندارم بهش بدم. ما رأفت امام رو اگر لحاظ بکنیم، شما در مورد پیغمبر اکرم یه تعبیر رو میخونید که خدا در مورد خودش گفته. خدا مثلا در قرآن کریم چی میفهمد؟ ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، درسته؟ لرؤوف الرحیم. بعد میاد تو سوره توبه در همون آیه 138 اینجوری میکنه لقد جاءکم رسول من انفسکم، واقعا جدی همینی که میفرماد عزیز علیه ما انت، اگر یه گرفتاری سختی به شما برسه بر اون خیلی سخته، واقعا شما گرسنگی میشی و گریه میکنی، داشته باشه که بهت میده، نشته باشه میگه من هم همونجور که تو محزونی منم مثل تو. عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم، خیلی به شما علاقه منده. و بالمؤمنین رؤوفون رحیم، یعنی همونی که خدا رأفت و رحمتش تو امانه، اینجا پیغمبرش همینه. حالا امام هم جانشین این پیغمبره، دارایی های او رو خدا با او هم داده، اومده پیش امام سجاد میگه ندارم، گریه میکنه. بعد یه چاره گریه میکنی، بعد به اون طرف هم میگن آقا اینقدر داره علی ابن حسین حرفا رو نزن، نداری خودت نگو، نداده بده، دلگیر میشه، ناراحت میشه، اون بنزه کافی برای قضیه کربلا گریه میکنه، بس دیگه من بهش فشار نیارید مثلا. بعد حالا این امام سجاد دیگه الان میگه الحمدلله رزن به حکم الله، به حکم خدا راضی هم، کسی دیگه در برهایی از زندگیش واقعا دو قرص نان خوش بیشتر نداشته، یه دونهشو برای سحر یه دونهشو برای افطار، اونم زده روزه میگیره. اون امام داره اینطور حرف میزنه. حالا ببین در ادامه چی میفرما در همین دعای 35. شهدت، شهادت میدم که ان الله قسم معایش عباده بالعدل، معایش جمع معیشته، معیشت هم به معنای حیات و زندگی و هم به معنای مایعاش و به، یعنی آن لوازمی که من باید در این زندگانی دنیا به واسطه اون وسائل زندگیمو پیش ببرم، مایعاش و به، اون لوازم زندگی، اون چیزی که من نیاز دارم برای اینکه زندگی دنیای خودم رو داشته باشم، به این میگن معیشت. امام سجاد میگه ما شهادت، من شهادت میدم. وقتی امام سجاد میفرماد من شهادت میدم، یعنی همه تو شهادت بدید، من امامم، نه من شهادت میدم، ان الله قسم معایش عبادهی بالعدل، خدا از سر عدل معایش عباد رو بینشون قسم تقسیم کرد، شما اینقدر، شما اونقدر، شما اونقدر، شما اینقدر. اینجا عدل به چه معناست؟ آیا اینجا عدالت به معنای تساوی است؟ نه. الان من یه دونه سیب دارم، میخوام از سر عدل این رو بین یک انسان 40 ساله و یه بچه 9 ماهه که حالا دندون هم نداره، نهایتا برم داره اینجوری دندون دندون میکنه که در دستش مثلا میخواده، نهایتا یه آبی از اون سیب بیاد تو دهنش، یه دونه سیب رو بین یه انسان 40 ساله با دندون با اون عظمتش کلان با یه بچه 9 ماهه تقسیم کنم، آیا عدالت به تساویست؟ عدالت به اینه که من بیشتر این سیب رو بدم به اون مرد 40 ساله، یه کوچولوش هم بدم به این بچه 9 ساله زبون بگیره. ها؟ غیر اینه؟ پس اینکه شهدت ان الله قسم معاش عبادی بالعدل، نه یعنی شما همونی که به تو داده به اونم داده. خب من میبینم در خارج اینطور نیست، این بالعدل یعنی بالحکمه، یعنی بالعدل قامت السماوات والارض، آسمان و زمین از سر عدل اقامه شده، یعنی از سر حکمت. هرچی سجده خودشه، خورشید سجده خودشه، ماه سجده خودشه، دور خودش میگرده، همزمان دور زمین میگرده، در یک زمان منظم، در یک مکان منظم، در یک سیر خاص. من بالعدل قامت است، زندگانی ما رو خدا داره با عدالت پیش میبره. این که من مبتلا میشم فی ارزاقنا به سوء الظن، این به خاطر ضعف یقین منه. میگه اون خدایی که آسمان و زمین رو داره مدیریت میکنه، از رزق تو در نمونده. اینی که انقدر به تو رسیده، این انقدر روزی بوده. آرام باش، چون آرام نیست دزدی میکنه. در خوشبینانه ترین حالت دزدی هم نکنه، حرص میخوره. آرام نیست دیگه. حزن داره، هم داره. همینی که الان حضرت فرمود، و جعل الحزن و الهم فی الشک و السخط، خدا حزن و اندوه رو در شک و نارضایتی از خودش قرار داده. بعد جالب این زمان ان الله به عدلهی و قسطهی اینجوری قرار داده، عادلانه هم داره برخورد میکنه، مقسطانه هم داره برخورد میکنه، از اون طرف راحتی و آسایش رو در چی قرار داده؟ فل یقین و رضا، که یقین داشته باشید این کنار رسیده اینقدر روزید، نه فلانی باعث شد. اما نه، این روایت دوم همین میگه، اما ولا یلومهم، مردم رو ملامت نمیکنه به ما لم یؤته الله، به خاطر اینکه خدا بهش نداده، مردم ملامت نمیکنه، میگه این فلان کرد همون کرد. بابا این حرفا نمیخواد زیرا به اینو بزنه که الان برادر شما ارث شما رو خورده، بنابراین اون مورد ملامت نیست. اون چیزایی که مستکبرین استثمار میکردن کشورهای جهان سوم رو به همه اینا رو نمیخواد بگه، میخواد بگه ولو کشورهای دنیا استثمار کنن، من اگر اراده کنم برسونن میرسونم. واضح دارم به شما عرض میکنم؟ یه جمله میخوام بگم، نگرانم بگم، 1000 تا حرف پشت سر من در نیاد. آقا این که برادران و خواهران افغانستانی ما در ایران 17 میلیون گفتن عدد دادن، درسته؟ نماینده مجلس گفتن 17 میلیون، درسته؟ چند میلیون؟ نه پس این عدد 17 میلیون من دیروز میخوندم که داد بیداد میکردن تو مجلس آقای فضا رو مدیریت کنید. بله؟ ها ایدن با دانیم غیر قانون از این حرف، اینا همه باید تدبیر بشه، درست علم داشته باشه، بدونیم کی چیه، فلان، همش درست. هر کشوری مقررات رو داره به لحاظ امنیتی، درست، کاملا درست. اما شما میگید تو مجلس داد میزنی اینا دارن یارانه نون ما رو میخورن، من یه چیز بگم پشت سرم حرف در میاد، چیکار کنیم؟ اینا چه تو افغانستان باشن چه تو ایران باشن، رزقشون با خداست. اگر خدا قرار باشه ولو بخواد این کارو بکنه، گندمزارهای شما رو آباد بکنه این کارو میکنه. باران خوبی بار میکنه ما گندم فرا این کارو خواهد کرد. اینا چه تو افغانستان باشن تو اینجا خدا اراده کرده به اینا نون بده، تو رو واسطه این نون قرار داده، چرا تو فکر میکنی تدبیر توست صرفا؟ تو کارتو بکن، باید برنامه‌ریزی داشته باشی. بابا من نمیخوام زیرا به اون حرفو بزنم، اما من قائل به اینم باید برنامه‌ریزی بشه، مدیریت بشه، غیر قانونی ها یا برن بیرون یا قانونی بیان، همه اینا درست، هر چی شما میگید درست. من در مورد رزق دارم صحبت میکنم، چون مادرت میخوش در اون افتر نهید، همون شما میگید درست، اصلا هر چی شما میگید درست. این که اومده بالاخره ما میریم نون میگیریم سر صف، اون افغانی میاد نون میگیره، این یکی تیکه بهش میندازه، یاران ما رو داره میگیره، بفهم چی داری میگی آقای نفهم. این مگه تو داره میخوره؟ من ایرانی هم چی داری میگی؟ همه اون مسائلی که باید تدبیر بشه باید بشه، از نظر سیاسی هم همش درسته، منکرش عقل و درستانی نداره کسی بخواد این کار کنه. اون که نون میگیره تو بشتی که میدازه خیلی بده، میشه از صفحه تو نشسته. این تو افغانستان باشه، تو پاکستان باشه، تو آمریکا باشه، تو اسرائیل باشه، تو ایران باشه، اینو خدا اراده کرده این رو بهش بده، تو باید کلاتو بندازی رو هوا که لای شد من واسطه شدم این رسه برسه. خدا شاهده وقتی یک مهمان اینگرد منظر شما یک غذای خوبی درست میکنید بهش میدیدیم یه سیر شده از سر سیری ها، میگه الهی شکر آی من کیف میکنم، میگم فلانی تو واسطه شدی این اینجوری خدا رو شکر کنه. تو باید خوشحال باشی. و عجل للناس علا یدیر خیل. یعنی عقل ماتریال، عقل تکنومیرات اینا رو اینجوری میبینه، صرفا دو تا چارتای عقلی میکنه، میگه نها کن عدد اینو میگه فلان اینو میگه این فلان. یک مقدارم به این قائل باش که تدمیر عالم معکوس اون چیزی که تو عقلت میگه. مثلا کدوم آدم عاقلی وقتی خودش نداره به دیگری میده؟ نه خداییش. والی که امیرالمومنین در نهج البلاغه در قصار 50ش میفرماد آقا اذا املقتم، هر وقت فقیر شدی، تاجر الله بالصدقه، با خدا تجارت کنید به وسیله صدقه. میگم الهی دورت بگردم خودم ندارم بخورم. میگه همینی که نداری یه مقداریشو صدقه بده. یعنی چی؟ یه رزق خدا به سمت تو جلب میشه. کدوم عقلی این حرفو امضا میکنه؟ مگر اینکه عقلی باشه که توحید داره. این عقل صرف نه. یه حالا تو نیست که خودم ندارم، با همین ادبیات بحث بچه دار شدن پیش میاد. یا خودم ندارم بخورم تو این گرونی، میگم ناکن رزق تو رو کیدم رزق رو نمود. یه وقتی کسی بچه دار شد اومد پیش امام صادق ناراحت بود، از اونها خدا دوباره من بچه دار فرمود وزنش رو زمینه، رزقش هم با خداست، تو چرا ناراحتی؟ آقا این هم میگه دارم زنم باز پشتن من هفتر نهیدی کو برای ما نداریم فلان بچه هم نداره حرفا. بخشید یه نقدارم قرار ما پایین حرفا امتحان بشیم. حس بر ناس اندیوت رکوان یقول و آمن و هم لا یفتنی، فکر کردن همین که بگن ایمان آوردیم همونی که تو میگی درسته، بعد آزمایش نمیشیم. نه ممکنه من در باری از زندگی تحت فشارم قرار بگیرم. چرا ممکنه کارم به این برسی که برم پلاستیک کنشم کنم از زمین؟ چرا ممکنه؟ اما من کارم میکنم، رزق به دست خداست. واضح دارم میگم اومدیم و من این کار کردم و رزقم به دست خداست و همین حرفای خوشگل مشکل و همین حرفا، بازم در اون تایم زمانی که من میخواستم بشه نشد. اولا که دیری آزود داره سخت و سوز نداره این افر، ثانیا تهش اینه که به هر دلیلی در مورد تو این کار رو نکرد، مال خودشه، یه خودش گفته. یعنی هیچ کدوم از حرفای خدا تام نیست، حتی بهشتش، حتی جهنمش. یعنی چطور؟ خودش گفته و اما الذین شقوا ففی النار، درسته؟ اون کسی که اهل شقاوته خالدین فیها مادامت السماوات و الارض، تا زمانی که آسمان ها و زمین برپاست این در جهنم خواهد بود بلا واسطه اینجوری میکنه.
الا ما شاء ربک،
مگر اینکه پروردگار تو بخواد. یعنی که کافره، خودت گفتی هم فیها خالدونه. یه گفتن اما این که نتونم بیار بیرون بیارمش خدا ما، بلا واسطه اینجوری میکنه. و اما الذين سعدوا، اون کسی که سعادتمند شد و آمنو و عمل الصالحات و که ترش از سعادت است و از نرفا، این ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، اینم تو بهش ابدی خواهد بود، تا از آسمان و زمین برپاسی در بهش. بعد بلا فاصله اینجوری میگه الا ما شاء ربک، اگر
خدا
تو چیز دیگه بخواد. یعنی خالی هستی گفتی سعدو ففی الجنه و خالدین فیها، میگه نه من گفتم اینو خدا، من که نتونم خلافش انجام بدم، ما مال خداییم، او با مالش هر کار بخواد بکنه میکنه، اما به ما اینو گفته، من ضابطه قرار دادم، استغفار، صدقه، صله رحم، خوشخلقی، فلا اینا جلب روزی میکنه و ما رو به واسطه این مسائل داره تربیت میکنه. میگه تو چرا اخلاق بده؟ ای بابا همینه که رزقت فلانه. ما رو ترغیب میکنه به خلق خوش. میگه تو چرا با دعاش دارم 10 سال غری؟ عمرت کوتاه میشه، رزقت فلان میشه، در تاثیر قرار میگیره، تو رو ترغیب داره، تربیتت میکنه. باید خوشحال باشی که زیر سایه تربیت خدا قرار داری. اما گاهی اوقات ما خودمون چک رو از طرف خدا پذیر هستیم. میشه الهی لا تعذبنی بعقوبتک، تو مؤدب به آداب الهی زندگی تو بکن. وقتی یه جا کم میذاری تو رزق و روزی اثر میذاره. باز بعد نگردید بگید فلانی هیچی نداره، درب و داغونه، خودش هم بنده خدا نمیدونه، 1000 تا فسق و فجور هم انجام میده ولی سر و برو گنده و رزق و روزی. بابا اونو خدا احسان انداخته گردن خودش، بهش گفته قل تمتع به کفرک قلیلا، تو یه مدت قلیلی بهره مند شو، اما به تویی که موحدی داره تو رو مدیریت میکنه، تدبیر میکنه، اگر اشتباه بری فشاری بهت میده. و تو میگی من که مؤمنم فشارم داد، اون که مؤمنی فشارش نداد که هیچ سرمون رو مدرست. بابا کلاتو بندار رو هوا، همچنان تحت تربیت خدای متعال هستی، داره مستقیما تو رو مدیریتت میکنه، باید خوشحال باشی. بعد چه کار میکنی؟ میشی اللهم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن، به خدا مظلوم میشی، میگی چه خدا رفتیم نداد، چه فلانی رفتیم داد. علی را ظاهرا رزقم همچین دست خدا نیست، چه فلانی هاست. میگه بین اون که تو بر اساس ضابطه باید بری دنبال رزق و روزی، این که تمام توجه تو باشه غلطه. من اسباب رو قرار دادم اما رزق به دست منه. دلیلش اینه که سراغ همون سبب هم اگر بخوای بری من اراده نکنم نمیرسه. اینجا امام سجاد علیه السلام در دعای 13 حرفای بسیار مهم میزده و همچنین در دعای 22 حرفای بسیار مهم میزده، انشاءالله خدای متعال کمکم کنه جلسه بعد این رو ادامه میدن. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد همه ماها رو پر رزق و روزی قرار بده و اون رزق و روزی ما رو مایه برکت قرار بده و اون رو برای ما خیر قرار بده و همه اینا رو در عافیت ما برسونه. الهی به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمیزد بینی و بین ما بلد نبودیم، یه صلوات و توجه هدیم. این بعضی از دوستان را دیگه اینجا قد شد دیگه.